بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون در جلسه پیروز فرمودن برای دفاع از مشهور، فرمودن تبیین رو ممکنه به معنای زن بگیریم. اگر تبیین رو زنی معنا کنیم، همه خبرها حجت میشه، چه عادل و چه فاسق، فاسق مشروط به زن. منتها آخر سر خدشه کردن، فرمودن اگه این کارو بکنیم مستلزم امر به لغویت، امر به تحصیل حاصله. دیروز فرمودن تبیین رو میتوانیم حملش بکنیم بر اطمینان. و اطمینان خیلی بالاتر از زنه. 55% هم زنه، 95% هم زنه، اما اون 95 و 97% اون دیگه زن متاخمه به علمه. پس میتوانیم بگیم تبیین به معنای اطمینانه. وقت اگر این رو گفتیم، منات حجیت خبر واحد اطمینان میشه دیگه، خبر میزان خبر نی. اگر گفتیم منات حجیت خبر فاسق، اون اطمینانیست که میاد. یعنی خلاصه خبر فاسقی که اگه آدم عمل بکنه میدونه در معرض پشیمانی نی. اگر منات حجیت خبر واحد این باشه، این دیگه خبر وجودش کل عدمه. یعنی شما از راه خواب همی اطمینان رو پیدا کنین، حجیت برای شما هست. اگر منات یعنی میزان دیگه، میزان حجیت خبر فاسق اگر اون اطمینانش باشه، اگر منات و علت این باشه دیگه خبر نمیخواد. شما از راه خوابم اطمینان پیدا کنید به یک حکمی، اون حکم در حق شما ثابت میشه. چنانچه رو قول اونایی که منقال میرزای قمیه، چنانچه رو قول اونایی هم که منات حجیت خبر فاسق و ظن به صدق میدونن، خب اونم همینو میگه، اونم لازمه حرفش اینه. پس خبر فاسق میزان نی. خلاصه آقا اگر ما این تبیین رو به منات گرفتیم، اگر تبیین رو منات وجوب، منات حکم گرفتیم، هر کس هر مبنایی داشته باشه دیگه خبر دخالت نداره. سید مرتضی که تبیین رو علم معنا میکنه، میگه منات حجیت خبر چیه؟ علمه. از هر راهی علم پیدا کردی، از هر راهی قطع پیدا کردی، این که حکم الله اینه، این برای شما حجته. حالا میخواد خبر باشه، خبر فاسق باشه، خبر عادل باشه، خبر دیوانه باشه، از راه نوم باشه، شما از هر راهی قطع پیدا کردی، حجیت ثابته. سید مرتضی که تبیین رو به معنای علم میگیره، علم منات حجیت خبره. میرزای قمی که ظن به صدق و منات میگیره، ظن به صدق و منات میدونه، منات حجیت خبر واسه اون ظن به صدقشه. حالا این ظن به صدق از هر راهی برای شما پیدا شد، برای شما حجته، ولو خبری هم در بین نباشه. ما هم که تبیین رو اطمینان بگیریم، معنای حجیت خبر واحد اینه، یعنی مناتش اطمینان شماست، باز دخالت نداره خبر، این اطمینان از هر راهی پیدا بشه. این خلاصه درس دیروز. منتها ایشون آخر سر باز خدشه کردن، فرمودن ما اگر تبیین رو به معنای اطمینان بگیریم، اون وقت لازم میاد خروج موره. اگه زن بگیریم لازم میاد لغویت، اگه اطمینان بگیریم لازم میاد خروج مورد، چون مورد ارتداده و در ارتداد که اطمینان به درد نمیخوره. چهار شاهد بعد عادل بعد باشه. پس اگر تبیین به معنای زن باشه، محظورشون لغویته. منتها ایشون جواب داد اگر تبیین باشه، محظورش خروج مورده، برای دیگه جواب نداد. همینجور هم میشه جواب داد که اگر بگیم میزان اطمینانه، این اطمینان منتها باید بگیم موردش رو مقید بکنیم، بگیم اطمینان به شرط اینکه اطمینان از چهار نفر باشه. این تا اینجا خلاصه مطلب آیه 90 تمام شد. با اینکه این وسطایشون یه دفاعهایی هم کرد، ولی بالاخره روز اول و روز آخر که دیروز باشه، فرمودن این آیه به درد استدلال نمیخوره، تبیین علمه با قرائن داخلیه و خارجیه، و وقتی علم شد خبر عادل که علم آورنی اصلا اعتبار نداره. بعد آیه نفر رو شروع کردیم، سوره توبه یا سوره براءت، آیه 122، لولا نفر من من كل فرقه طائفه ليتفقهوا ولي ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. لولای تحذیزیه است، لولای تحذیزیه اگه سر ماضی در بیاد مفید توبیخه، اگه سر مضارع در بیاد مفید ترغیبه. تو قرآن داره لولا جاؤوا بأربعة شهدا، اینایی که تهمت زنا به اون زدن چرا نمیرن چهار تا شاهد عادل بیارن؟ ببینین لولا جاؤوا لولای تحذیزیه، اما چون سر ماضی در امداده معنای توبیخه. اینایی که نسبت زنا به کسی میدن چرا نمیرن لولا جاؤوا بأربعة شهدا، چرا نمیرن چهار تا شاهد اقامه بکنن؟ داره ملامت و توبیخ میکنه. خب اینجام لولا سر ماضی در اومده، لولا نفره، اما همین لولای تحذیریه اگه سر مضارع دراد معنای چی میده؟ معنای ترغیب و تحریض. لولا تقرأ القرآن، یادم میاد تو مغنی یه همچین مثالی میزنه، لولا تقرأ القرآن، چرا قرآن نمیخونی؟ یعنی بلند شو بخون. خب پس لولای تحذیریه سر ماضی در بیاد معنای توبیخ داره، اینجام سر ماضی در اومده لولا نفره، داره خدای متعال توبیخ میکنه که مردم چرا نمیرن دم نفر نمیکنن، کوچ نمیکنن. کوچ به چی؟ نفر علت تفقه. چرا یه عده‌ای نمیرن تفقه کنن، تحصیل معالم دین بکنن؟ که چطور بشه بعد از این که تفقه کردن و با تکلف و مشقت تحصیل علم کردن، ينذروا قومهم، برگردن به اون روستاها و شهرشون، انذار کنن. انذار یعنی تخویف، به مردم بگن حکم الله اینه، نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، ربا حرامه، شراب حرامه، اینا رو بیان به مردم بگن. خب چی بشه؟ لعلهم یحذرون، شاید مردم بپذیرن. انذار یعنی تخویف، حذرم یعنی قبول، اما قبول عملی ها، یعنی قبول عملی، نه قبول قلبی، قبول عملی، قبول جوارحی، نه جوانحی. یعنی این آقا میگه نماز واجبه، بلندشن نماز بخونم، این آقا میگه حج واجبه، بپذیرم، بلندشن حج انجام بدن. خلاصه به قول امروزی ها حضر فیزیکی، خلاصه اونا میگن اینا هم بپذیرن، اما پاشن عمل بکنن. پس انذار یعنی تخویف، حضر یعنی قبول، اما چه قبولی؟ قبول عملی، چون قبول قلبی که دست ما نی، یه عده برن بترسونن، شاید مردم بترسن. خب شاید مردم بترسن که ترس در اختیار ما نیستش، برای این میگیم قبول قلبی نیستا. حضر یعنی ترس، اما نه ترس قلبی، یعنی ترس عملی. چون آخه ما میخوام بگیم این حضر واجبه، الان همینی میخوام بخونین دیگه، ما میخوام بگیم این حضر واجبه. خب اگه حضر ترس قلبی باشه، متعلق تکلیف واقع نمیشه، متعلق تکلیف باید امر مقدور باشه، در اختیار من نیست بترسم یا نترسم. میگیم نه، ترسیدن عملی، یعنی خلاصه پذیرش. خلاصه حضر معناش اینه، خدای متعال میفرماد باید یه عده‌ای برن تحصیل فقاهت کنن، بعد احکامی که یاد میگیرن برن به مردم بگن و شاید مردم بپذیرن. اگر ما توانستیم این حضر رو وجوبش رو ثابت بکنیم، یعنی پذیرفتن خفی عادل هم بدارید روشا، به قول آیناینی ولو این آیه عادل نداره، ولی به قرینه یه آیه قبل یه عادل روش بذارین، یعنی اگر یه طایفه بنا شد به یه نفرم بگن دیگه، یه نفر طایفه است، یه میلیون هم طایفه، یک نفر عادل اگر اومد گفت خدای متعال فرموده ربا حرامه، نماز واجبه، یه همچین خبری داد، بر من واجبه بپذیرم این خبر رو. یعنی اگه پولدار شدم برم حج، و اگر مثلا از همون روز که این خبر رو شنیدم نماز به پا بدارم. پس نتیجتاً حضر یعنی پذیرش عملی. پس دیگه این وسطای کار، هی من میگم حضر، پذیرش عملی، همین حضره. خب ما اگر بتوانیم این پذیرش رو ثابت کنی وجوبشو، یعنی لینذرو که فعل امره، لیتفقهوا لینذرو، اینا همه واجب، اگر تونستیم ثابت بکنی که این آقایی که اومده انذار کرده پذیرشش لازمه، اونم پذیرش عملی، اینجا حجیت خبر واحد ثابت میشه. لذا تا اینجاش دیری خوندیم، ایشون فرمودن این آیه دلالت داره بر این که دلت این آیه که حذر واجبه، نه که اگر علم آورد، نه حذر پذیرش خبر عادل غیر علمی. ما اگر بتوانیم این پذیرش رو اثبات بکنیم وجوبش رو، کار تمامه. این دو سه کلمه که عرض میکنم بینویسین، اصلا درس ما این رو سه کلمه است. حالا ممکنه این سه کلمه رو الان بینویسین چیزی هم متوجه نشین، ولی وقتی درس رو بخونی شما اون سه کلمه رو مراجعه بکنین، ببینین تمام درس امروز تو همین سه کلمه است. میخوام چیکار کنیم؟ اثبات کنیم وجوب حذر رو. حالا از چه راهی؟ اما من طریق تلازم بین محبوبیت الحذر و وجوبه. میخوام اثبات وجوب حذر بکنی. از سرا اما من طریق تلازم بین محبوبیت حذر و وجوبه، این یک طریق. و اما من طریق استحاله تخلف غایت از دلغایت، و اما من طریق استحاله تخلف غایت از ذوالغایت، و اما من طریق لغویت. همون شد، همه شد یه خط. ما اگر بتوانیم تو این آیه که میگه لعلهم یحذرون بتونیم اثبات کنیم وجوب حذر رو، مطلب تمامه، حجیت خبر واحد عادل غیر علمی ثابت میشه.
دلیل خاص از مدام چون یه تحقیق باید باشه.
بله دیگه، حالا باشه فعلا داریم، حالا اثباتشو میخونیم. اونه حرفای شیخ انصاریه آخرتر از کده میشون تمام اینا رو میبره. فعلا ان نقال کل بقال، ما داریم حرفا رو نقل میکنیم، درسته نادرسته کاری نداشته باشیم. پس بالاخره دوباره آقا سه کلمه رو میگم، اینی میگم برای این که بدونید یعنی این سه کلمه آدم خیال میکنه خیلی مشکله. وقتی حرفای شیخ رو خوندیم دوباره به این سه کلمه نگاه کنید ببینید چقدر راحته. پس اثبات وجوب حد از سه راهه، اما من طریق تلازم بین محبوبیت حذر و وجوبه، و اما من طریق استحاله تخلف غایت از دلغایت، و اما من طریق لغویه. ما از یکی از این سه طریق آقا میخوایم اثبات کنیم وجوب حذر رو. اگر واقعا این طرق ثلاثه درست بشه، ما بتوانیم اثبات کنیم وجوب حذر رو، آیه میشه از ادله دال بر حجیت خبر عادل واحد غیر علمی. خب حالا عنایت بفرمایید. راه اول، ایشون اولین راهو میخوان بخونیم. ایشون میفرماد اما وجوب الحذر من وجهین. من سه تا گفتم، ایشون میگه دو تا، ولی یکی از این دو تا میشه دو تا. طرق ثلاثه ای که من گفتم همین وجوه ثلاثه میشه که شیخ میخواد بفرماد. البته عرض کردم اینا حرفایی است که نقل میکنه، آیا خوندم همینا رو نقل میکنه، آیا خوندم کفایه. ببینید جلد دو صفحه 92 این همینایی که شیخ الان نقل میکنه ایشون هم نقل میکنه. اولین راهش، اولین وجه یا اولین طریق، ما از کجا بتوانیم ثابت بکنیم حذر یعنی پذیرش، پذیرش قول اون آقایی که اومده خبر میده، از کجا ثابت بکنیم وجوبشو؟ از راه این که بر میداریم معنای حقیقی رو اراده نمی کنیم. عنایت بفرمایید راجع به همین اولی وجه اول که شما طریق اول نوشتیم، مدتی باید صحبت بکنیم تا اون وجه اول و طریق اول ثابت بشه. اگه آقایون یادشون باشه مغنی باب اللام لعله رو ببینید، لعله لیته اینا برای چیه؟ ایشون معنا میکنه، میگه لعله یا لیته معناش ترجی محبوبه. یه مراجعه بکنی شاید تو ذهنتون نباشه، من از سابق یادمه. لعله یا لیته معناش ترجل محبوب، یعنی امید دارم این کاری که دوست دارم بشه. احب الصالحین ولست منهم لعل الله ان یرزقن الصلاح. آدم خوبی نیستم اما امید دارم که آدم خوبی بشم. ببینی برای ترجی محبوبه، دوست دارم آدم خوبی باشم. لعلم برای ترجی، خب عواقب کاری که نمیدونم، آخر کار بیدین از دنیا میرم، آدم خوبی ام، میگم لعل الله، امید دارم، رجای اینه دارم که انشالله آدم خوبی بشم و با این ایمان از دنیا برن. و یا لیت الشباب لنا یعود فاخبره بما فعل الشباب بما فعل المشیب. ای کاش جوانی میامد دوباره سراغ ما، بهش میگفتیم پیری با ما چه کرده، هر یه جایمون درد میکنه. من روزا که میام دستم گاهی چند جام درد میکنه. علی کل حال اگه جوانی برگرده بهش میگم پیری چه بلایی به سر ما آورد. خب ببینید آقا لا لا لیت معنای حقیقیش چیه؟ ترجل محبوب، امید این که انسان به اون محبوبی که میخواد برسه. خب مال کیه امید؟ مال ماها که جاهلیم به عواقب کار، نمیدونیم عاقبت کارمون چیه. اما خدا که دیگه ترجی نداره. خدا میفرما لعلهم یحذرون. لعله مال آدمایی که جاهلن عواقب کار رو نمیدونن. پس لعله خدا رو چیکار بکنیم؟ اگر لعله خدا مثل مال ما باشه، معناش اینه که خدا هم جاهل به عواقب اموره. میگیم چیکار کن؟ خود الغایات و اترک المبادی. راجع به خدا، حالا اینو میگم به یه مناسبت دیگه هم بگم، ما الان میگیم خدا رحیمه. رحیمه یعنی چی؟ یعنی یه کسی که فقیره خدا دلش میسوزه، دلش میشکنه، دلش نرم میشه، اشکش جاری میشه، بعد یه پولی به خدا که اینجوری نی. خود الغایات و اترک المبادی. خدا رحیمه یعنی اعطا میکنه. دیگه دلش میسوزه و اشکی مال ماهاست. ماها اگر رحیم باشیم یه فقیر رو میبینیم، دلمون میسوزه، قلبمون متاثر میشه، اشکمون جاری میشه، یه پولی بهش میدیم. ولی در مورد خدا اگر میگی رحیم، اون مبادی رو رها کن. خود الغایات و اترک المبادی. خدا رحیمه یعنی لطف میکنه، یعنی نعمت میده. دیگه اون مقدماتو نداره. اینجا هم همینجور. اینجا الان ما اگر بخوام بگیم خدای متعال، امید داره که مردم بپذیرن. لعلهم یحذرون میشه دیگه. خدای متعال خبر نداره چه خبر میشه، ولی امید داره که مردم اگر یه عادلی خبر داد بپذیرن. میگیم چیکار کن؟ ترجیشو کم کن. خدا محبوبه براش که مردم بپذیرن. یعنی محبوبیت مدخول لعله. مدخول لعله چیه؟ حذر. مدخول لعله پذیرشه. خدای متعال دوست داره، محبوب خداست که مردم بپذیرن. پس ترجیشو کم بکن، اون وقت میشه مجاز. علاقش چیه؟ علاقه کل و جز. میدونید که لفظ انسان اگر بخواد در غیر معنای موضوع له استفاده بکنه، باید یکی از علاقه ها باشه. 20 تا 22 تا یادم هم نیست. 40 سال اصلا لای متول باز نکردم. قرار تو متول 20 تا 22 تا علاقه میشمره. ما اگر بخوام یه لفظی رو که برای یک معنای حقیقی وضع شده در یه معنای دیگه استعمال بکنیم، بعد یکی از اون علاقه ها باشه. و الا علاقه نباشه نمیشه. حالا یا علاقه حال و محل، یا علاقه مشارفه، یا علاقه مایعول، یا علاقه جد و کل. اینجا علاقه جد و کله. لفظ لعلی برای کل وضع شده. کل کدومه؟ ترجی محبوب. استعمالش کن در جز، بگو یعنی محبوب. عنایت کردی؟ لعلی که معنای حقیقیش کله، یعنی ترجل محبوب. این لفظ موضوع للکل رو اینو استعمالش بکن در جز نسبت به پروردگار. لعله هایی که ما میگیم معنای حقیقیشه، یعنی ترجل محبوب. اما اگر خدا فرمود لعلهم یحذرون، چون که ترجی منافات با علم پروردگار داره، اون ترجیش حذف بکن، بگو خدا محبوبشه. محبوبش چیه؟ مدخول لعله. مدخول لعله چیه؟ پذیرفتن. یعنی خدای متعال دوست داره که مردم بپذیرن. اگر یه عادل ولو علمم نیبود حرفش اومد یه خبری داد از احکام، من که خدای متعال هستم برام محبوبه. اینم عنایت بکنی. 3-4 باریشون کلماتش عوض میکنه. محبوبیت، حسن، رجحان. این 3 کلمه هستش هم یکیه. گاهی میگه محبوبیت. الان خدا محبوب است که مردم بپذیرن. حسن است پلو خدا که مردم بپذیرن. راجح است پلو خدا. ببینی عبارت ها متحیرتون نکنه. پس خلاصه اون حذر یعنی پذیرفتن قول عادل محبوب پروردگاره. مستحسن است نزد پروردگار. راجح است نزد پروردگار. اینا رو میگم که این عبارت ها عوض میشه، تو مطالعه متحیر نشین. خب پس تا اینجا آقا پذیرش شد مستحسن.
چون ترجیش که افتاد شد پذیرش، یعنی پذیرش قول عادل مستحسن از قلو خدا، و وقتی که حسنش ثابت شد وجوبش هم ثابت میشه. اگر ما پذیر قبول کردیم که پذیرفتن خبر عادل کاریس راجع و کاریس مستحسن، باید قبول کنیم که کاریس واجب، ببینی وجوب ثابت کردیم. البته این میشه وجوب عقلی، یا وجوب عقلی اون من طریقی که اول نوشتی، نه همینه دیگه، اما من طریق تلازم بین محبوبیت حضر و وجوبش، اما عقلن و اما شرعن، اونم اضافه بکنیم بعد نی، چون تو کتاب نی. طریق اول چی بود؟ طریق اول اثبات وجوب حضر بود. از چه راهی؟ از راه ملازمه بین محبوبیت حضر و وجوب حضر، اما عقلن و اما شرعن، اونم اضافه بکنید که تو کتاب نیست، نوشته تمام بشه. حالا عنایت بفرمایید، میخوایم حضر رو واجب بکنیم. حضر یعنی پذیرش عملی. عادل اگر خبر داد پذیرش کن عملا. از کجا میخوای این وجوب رو ثابت بکنی؟ از دو راه. راه اول، ان اللفظة لعل بعد انسلاخه عن معنى ترجی، چون نسبت به پروردگار داریم میدیم، بعد منسلخ بکنی، یعنی خالی کنی اون لعلی که معناش ترجی محبوبه، منسلخش بکنی. چرا؟ برای اینکه منافات با جهل علم پروردگار داره. بعد از اینکه منسلخش کردی، یعنی خالی کردی لعل رو از معنای حقیقیش، معنای حقیقیش چی بود؟ ترجی محبوب، اون ترجیشو بذار کنار. وقتی اونو گذاشتی کنار، ظهور داره در چی؟ در اینکه مدخولش محبوب متکلمه. متکلم خدا، مدخول لعل همون حضر، حضرم یعنی پذیرش، پس ظاهرش این میشه خدای متعال محبوبشه، که اگر یک عادلی حرف زد مردم بپذیرن. پس پذیرفتن محبوب پروردگاره. وقتی محبوبیتش ثابت شد و اذا تحقق حسن، ببین حسن همون محبوبیته، عبارت عوض کرد، خط بعد میگه رجحان، اینا عبارت ها عوض میشه. و اذا تحقق المحبوبیت، وقتی که اون محبوبیت و حسن ثابت شد، ثبت وجوب و ملازمه که اول نوشتیم، یعنی ملازمه است بین محبوبیت حضر و وجوب حضر، اما عقلا اما لما ذکره المعالم. زیر اینجا بنویسید عقلا، که اون نوشته که دارید عقلا با اینجا تطبیق بکنه. اذا تحقق محبوبیت حضر ملازم است با وجوبش، اما عقلا و اما شرعا. این اما عقلنشه. اما لما ذکره فی المعالم، اگه معالم دارید اون بحث حجیت خبر واحدشو پیدا بکنید، این حرفا رو صاحب معالم اونجا زده، فرموده لا معنا لندب الحد، گفته معنا نداره آدم بگه مستحب آدم بترسه. یعنی چی مستحب آدم بترسه؟ صاحب معالم میگه با اگه اسباب ترس فراهم باشه که ترس میشه ضروری، اگر هم اسبابش نباشه که حسن نداره. پس حالا که این حسن داره، پس بپذیر که وجوب هم داره. صاحب معالم داره میفرماده امای عقلی، صاحب معالم فرموده معنا نداره آدم بگه خوب آدم بترسه، مستحب آدم بترسه، این معنا نداره. این هست اجمع قیام المقتضی، یعنی اسباب ترس. مثلا یه مار الان شما ببینید، خب اسباب ترس الان فراهمه، اگر اسباب ترس مقتضی، اگر اسباب ترس موجود باشه، یجب. یجب یعنی چی؟ یعنی ضروریه، نه که یجب یعنی وجوب شرعی. اگر واقعا اسباب ترس فراهم بشه که ترس به مرحله ضرورت میرسه، و ما عدمهی، و اگرم اسباب و مقتضیش نباشه لا یحسن، پس معنا نداره آدم بگه مستحب آدم بترسه. اگه اسبابش هست ترس میشه ضروری، اگه نیست حسنم نداره. و چون با آیه ثابت کردیم حسنشو، پس باید بپذیری که وجوبش رو، چون استحباب معنا نداره. بله دیگه، محبوب خداست. حالا که محبوب همینه داریم میگه، اصلا صاحب معالم داره همینه میگه دیگه. پس خدا محبوبه براش که آدم بپذیره. حالا این خدایی که محبوبیتش ثابت شد، تلوی خدا، همون خدا میگه واجبه. ملازمه است بین محبوبیت و وجود، یعنی اگر خدا میگه من دوست دارم، یعنی واجبه.
من مستحبم میگه من دوست دارم،
نه از شدم حالا بیا پس شما دارید اشکال میکنی. این اشکال ها رو کفایه کرده، من سعی میکنم، رفقا میگن آقا خیلی طول میکشه، حالا این اشکالی که ایشون میکنه تو کفایه آقا آخون داره. اینطور نیستش که هر جایی مطلوبیت محبوبیت باشه وجوبم باشه. مستحبات محبوبیت داره وجوب نداره، شک در تکلیف محبوبیت داره وجوب نداره. من الان شک دارم توتون حرامه یا نه، خب خیلی خوب احتیاط کنم ترک کنم، ولی واجب نیستش که. غرض اشکالا رو بذارید کنار، ما فعلا حرف صاحب معالم رو داریم میخونیم. از شدم ان نقال کل بقال، آقای صاحب معالم اینجوری درست کرده، آمده گفته با آیه محبوبیت که درست شد، پس خدا دوست داره پذیرفتنو. حالا که دوست داره خدا واجبم میدونه، منتها این که اگر محبوب باشه واجبم ها. قطع نظر از این نقضایی که بهشون کردیم، اگر این طور شد، اگر محبوبیت ثابت شد، از کجا ثابت شد؟ از این که لعله رو ترجیحی گذاشتیم کنار، پس شد این کار محبوب خدا. اگر محبوبیتش قلو خدا ثابت شد، وجوبش هم ثابته. یعنی خدایی که میگه من دوست دارم این کارو، میگه یعنی واجبم هست این کارو بکنید. اگر یه عادل بهتون خبر داد، واجب قولش رو بپذیرید، عنایت بفرمید. پس این عقلی شد، صاحب معالم اینجوری وارد شده، میگه اگر ثابت شد محبوبیتش، دیگه حتما وجوبش هم ثابته. چرا؟ معنا نداره آدم بگه خوبه آدم بترسه. خوبه کدومه؟ اگه اسباب ترس هست به ضرورت میرسه، و اگر نیست اصلا حسنم نداره. حالا که با آیه ثابت شد حسنش، پس دیگه نگو مستحبه. حالا که ثابت شد حسنش، باید وجوبش هم بپذیری. این مال عقلی. و اما شرعن که تو نوشتتون نوشتین، و اما شرعن این مال صافوصوله. ایشون هم خیلی خورده حساب داره با صافوصول، اصلا یه جام اسم نمیاره. بعدی جهان میگه بعد المعاصری، میگه که اصلا نمیگه مال کیه، این مال آقای صافوصوله. اگر فصول دارید صفحه 273 اون سطر اول، صاحب فصول از راه شرعی وارد شده، فرموده حالا که محبوبیت هست ثابت شد، هر کس این حسن و رجحان رو قبول بکنه، وجوبش هم قبول داره. پس ایشون هم از راه شرعی، چون اجماع راه شرعیه دیگه. پس اما عقلا مال صاحب معالم بود، و اما شرعا مال صاحب فصوله. اما لعن رجحان، ببینین محبوبیت داشتیم، حسنم داشتیم، رجحانم داری. اینا رو من میگم که تو مطالعه متحیر نشی. ایشون فرموده حالا که رجحان ثابت شد، حالا که محبوبیت عمل به خبر واحد ثابت شد، این مستلزم وجوبشه به اجماع مرکب. اجماع دلیل شرعیه دیگه. یعنی هر کس رجحان این کار رو قبول بکنه، وجوبش هم قبول کرده، اجماع دیگه. یعنی ما کسی رو نداریم که بگه رجحان داره ولی وجوب نداره. هر کس که رجحانشو محبوبیت عمل به خبر واحد رو قبول بکنه، قبول کرده واجب هم. ابن قبه نه رجحانشو قبول داره نه وجوبشو. هر کس رجحان رو قبول بکنه، باید وجوبش هم قبول بکنه. ابن قبه چون رجحانش هم قبول نداره، نظرتونی که ابن قبه میگه اصلا نمیشه به خبر واحد عمل کرد، میگه رجحانم نداره، اصلا جایز نی. او چون رجحان رو قبول نداره، خب وجوبش هم قبول نداره. ولی دیگران که رجحان رو قبول دارن، میگن خبر عادل رجحان داره. هر کس قبول بکنه که رجحان داره عمل به خبر عادل، باید وجوبش هم قبول کنه به اجماع مرکب. پس اینم شد شرعن. لأن کل من اجازه فقط اوجبه، برای اینکه اگه رجحان داشت، رجحان مستلزم جوازه و جوازم مستلزم وجوبه. یعنی هر کس عمل به خبر واحد و جایز بدونه، واجبم میدونه. ابن قبه چون جایز نمیدونه، قهرن واجبم نمیدونه. این راه اول. آقا پس راه اول چیکار کردیم؟ وجوب حد رو از کجا ثابت کردیم؟ از راه ملازمه بین محبوبیت حضر و وجوبش. حالا این ملازمه یا عقلیه مثل مال صاحب معالم، یا شرعیه مثل مال آقای صاحب فصول. از ثانی بریم سراغ دومی. راه دومی که ما میتونیم اثبات کنیم وجوب حضر رو، که این دومیه خودش دوتا میشه که با ستایی که شما نوشتین جور در میاد. راه دوم کدومه؟ ببینید آقا، هیچ مولایی، هیچ آمری امری که میکنه راضی نیست هدف اون امر گم بشه. اینم باید بدونید هدف، غرض، اینا همه یکیه. هدف قرض به خدمتشون، یه چیز دیگه هم هست، قایت هدف قرض قایت، اینا همه یه چیزیه در مقابل فایده. فایده یه چیزیه، این سه تا یه چیزیه. ایشون گاهی میگه قرض، گاهی میگه قایت، حالا هدف که ایشون نداره، باز اینم اشتباه نشه. خلاصه ببینید آقا، لولای تحذیزی سر ماضی در اومده، دلالت داره بر وجوب نفر. نفر چی؟ نفر علت تفقه. خب پس نفر علت تفقه به مقتضای لولا شد واجب. این واجب قایتش هم واجبه. قایتش کدومه؟ انذار. یعنی برن تفقه کنن تا مردم رو بترسونن. چرا بترسونن؟ تا اینکه مردم هم بپذیرن. الان این حد قایت قایت قایته، یعنی لولا نفر الالفق، این شد وجوب مقتضای لولا. وقتی وجوب این ثابت شد، قایتش هم تفقه، اونم ثابت میشه. اونم که ثابت شد، پذیرفتن مردم هم ثابت میشه. این همون دومیست که نوشتیم. الان چه راهی ثابت کردیم؟ از راه این که محال است، استحاله داره تخلف قایت از ذل قایت. ببینیم عبارت دومی که نوشتیم این بود دیگه، محال است تخلف قایت از ذل قایت. الان این حد قایته، ذل قایت کدومه؟ تفقهه و اون انذاره و اونا به مقتضای لولا واجب شده. وقتی ذل قایت واجب باشه، قایتشان واجبه. اینم از یه راه، این راه دوم. عنایت بفرمایید، راه دومی که میخواییم اثبات کنیم وجوب حضر را، یعنی پذیرش خبر عادل را، از این را وارد میشیم. میگیم ظاهر آیه اینیست که انذار واجبه. چرا واجبه؟ لوقوعهی قایتن لنفر، برای این که نفر واجبه. نفر چرا واجبه؟ به مقتضای کلمه لولای تحذیدیه که سر ماضی در اومده. لولای تحذیدیه سر مضارع درات معناش ترغیبه، اما اگه سر ماضی درات معناش توبیخه. چرا یه عده‌ای نمیرن تحصیل علم کنن؟ داره خدای متعال توبیخ میکنه. پس نفر علت تفقه شد واجب. وقتی اون شد واجب، اون تفقه یعنی اون انذارم میشه واجب. وقتی اون شد واجب، اون پذیرشش هم میشه واجب. پس از این راه ما توانستیم، از راه این که محال است تخلف غایت از ذل غایت، ذل غایتمون که واجبه، اون غایتش هم قهرن میشه واجب. اذا وجب الانذار، بله، از ثانی که ظاهر آیه وجوب انذاره. چرا انذار واجبه؟ برای اینکه غایت نفر واجبه. چرا نفر واجبه؟ به مقتضای کلمه لولای تحذیدیه که سر ماضی در آمده. حالا که اینطوره، پس وجب الانذار، یعنی انذار غایت واجبه و حذر هم که غایت انذاره، پس نتیجتاً حذر هم میشه واجب. حالا چرا حذر میشه واجب؟ از کدیم این دومی دوتا میشه که شما هم سته نوشتین، این برای همینه. چرا حذر واجبه؟ ایشون میگه برای اینکه هیچ آمری راضی نیست امری بکنه و هدفش گم بشه. اصلا یه امری میکنه برای رسیدن به اون هدفه. چرا امر فرموده مردم برن دنبال تحصیل علم؟ برای اینکه بعد برن به دیگران بگن. خب هدف گفتن چیه؟ برای اینکه دیگران بپذیرن. به خاطر اینکه او هدف واقعی پذیرفتن مردمه و راضی نمیشه عامل چیزی رو واجب بکنه ولی اون هدف اصلی رو واجب نکنه. پس چون انذار رو واجب کرده و هدف اصلی پذیرفتن مردمه، پس اون پذیرفتن مردم هم میشه واجب. این یک راه که بعدم راه سومیشو میگیم. افاده، حالا که انذار واجب شد، حضرم که قایت اونه، اونم واجبه. از دو راه واجبه. احد و هما، یه راهش این که فقو و هو باقو اون حضر، اون حضر قایت واجبه. فإن القایت المترتبت على فعل الواجب مما لا يرضى الامر، یه وقت امر نخونیم، لا يرضى الامر به انتفاعه. قایاتی که مترتب بر واجبه، اون قایات هم واجبه، اون قرض هم واجبه. خب لیونزوری مگه واجب نبود؟ اون چیزی هم که قایت اینه که پذیرفتن مردم باشه، اونم شد واجب. پس چرا حضر واجب شد؟ برای اینکه قایت چیزیست که اون چیز واجبه، قهرن اون غایتش هم واجب میشه. این ضمیر به انتفاعهی که مذکریشون آورده به اعتبار اون مای مماست، اون ما معناش غایته که مؤنثه، اما لفظش مذکره، لذا میشه گفت به انتفاعهی به اعتبار معنای ما، میشه گفت به انتفاعها به اعتبار معنا، میشه گفت به انتفاعی به اعتبار لفظ. غرض این به انتفاعهی برمیگرده به اون ما که اون ما به معنای غایته، یعنی غایت مترتبه بر فعل واجب از چیزایی است که لا یرزل آمر به انتفاع اون چیز، یعنی به انتفاع اون غایت، سوا اون کانه. باز این کانم ضمیرش به ما برمیگرده، اگه میخواست به غایت برگرده باید مؤنث میاره، ولی چون به ما برمیگرده و لفظ ما مذکره دوباره ایشون میفرماد این دیگه از بحث ما خارجه، یه مطلب اضافی ایشون داره میگه. ایشون میگه اگر متکلم حرفی زد یه چیزی رو واجب کرد، راضی نیست اون غایت اون واجب از دست بره، اون غایتش باید رعایت بشه، منتها گاهی از اوقات غایت در اختیار ما نیست، گاهی غایت در اختیار ما هست. الان حذر از اون غایتش که در اختیار ما، چون معناش چیه؟ پذیرش عملی. الان این آقا گفته نماز واجبه، خب من میخوام چیکار کنم؟ میتوانم نماز بخونم، میتونم نخونم. این الان غایتی است که در اختیار منه، اما یه غایتهایی هست که در اختیار ما نیست. اسلم تدخل الجنه، مسلمان شوش لعله، شاید داخل بهش بشی. خب این الان دخول بهش که در اختیار من نیست، مقدمات دخول بهش در اختیار منه. پس لعلم دو جوره، لعله یک لعله است که مدخولش اختیاریه مثل همون حذر، یه لعله هایی هست که مدخولش غیر اختیاریه. اصلا که درست دخالت نداره با ایشون، به مناسبت دیرنگ نمیگن. ایشون بفرماد هیچ معامری راضی نیست چیزی که واجب میکنه غایت اون چیز از بین بره، یعنی اون غایت هم باید انجام بشه. حالا سبا اون کانم اون غایت، چون که اون غایت از افعالی باشه اختیاری، اختیاریشو بذاری که متعلق تکلیفه، چون چه افعالی؟ متعلق تکلیفه، افعال اختیاری. مثل چی؟ همین حضر تو آیه، حضر تو آیه بنا شد قبول عملی باشه دیگه، و قبول عملی اختیاریه. املا، یا این که نه ممکنه غایتی باشه که مدخولش در اختیار شما نباشه، یعنی متعلق تکلیف واقع نمیشه. برای املا میخواد مثال بزنه، پس مثال اونجایی که متعلق لعله در اختیار منه همون حضره، حضر معناش قبول عملیه، و چون معناش قبول عملیه میشه متعلق تکلیف باشه، یعنی خدا بفرماد حضر واجبه. حالا میخوام بگیم املا یه غایتهایی داریم که مدخولش دست انسان نی، متعلق تکلیف نی، دست پروردگاره. این مثالی که میخوام بخونیم مال املاس، کما فی قول که توب لعلک طفله، توبه بکن شاید رستگار بشی. خب رستگاری دست ما نی، رستگار شدن دست پروردگاره، مقدماتش دست منه. البته اگه من بودم این مثالو میزدم، توب لعلک تغفر، اگه اینو بگیم بهتره، تو توبه بکن شاید خدا بیامرزه. خب آمرزش که دست من نی، اینم عیبی نداره با، ولی لعلک تغفر اگر ایشون میگفت خیلی واضح تر بود. مثال دومی، اسلم لعلک تدخل الجنه، اینجا مدخول لعله در اختیار من نی، دخول جنت دست خدای متعاله. این دوتا و قوله تعالی، قولا له، سوره طه آیه 44، قولا موسی و برادرش، له به فرعون، قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، شاید او، یعنی اون فرعون، شاید متذکر بشه، شاید خشیت داشته باشه. اگر این خشیت خشیت قلبی باشه داخل در اون ست مثال میشه، یعنی ست مثال میشه. اگر این خشیت رو خشیت، خشیت یعنی خوف قلبی، و خوف قلبی در اختیار ما نی. یکی از شاگردای شیخ، همون حاشیه قلائد، میگه شیخ انصاری سر درس فرمود اون دوتای اولی مال غیر اختیاریه، این سومی مال اختیاریه. خب همون اولی بود دیگه، اون حذر ایشون زد برای اختیاری همون خوب بود، ولی حالا به قول این آقا این مثال سومی هم مال اختیاری میشه. اگر این سومی بخواد مال اختیاری باشه چه خشیتی باید باشه؟ لعملی. عنایت فرمود اینو قول شیخا. من که عرض کردم سالهای گذشته این ست مثال هر سره میگفتم یکیه، یعنی مدخولاش در اختیار ما نیست، چون خشیت و قلبی معنا میکردم. دیشب برخورد کردم به عبارت ایشون، ایشون میفرماد نه، شیخ فرموده اون دوتای اولی متعلقش در اختیار ما نیست، اون سومی در اختیار ما. حالا که در اختیار ما، خشیتشو خشیت عملی معنا بکنی که در اختیار ما باشه. خب پس شما معید من این عرض همین ها. ایشون میخواد بگی شیخ انصاری، از که من تا حالا همینه میگفتم سالهای گذشته، این آقا حاشیه قلائه میگه استاد ما شیخ انصاری فرموده این سومی مال اونجاست که در اختیاره، با حالی که در اختیار نی. علا کل حال اونی که در اختیاره اون حضره، اون قبول عملی، اون اختیاریه، ولی این ستا هر سه مثال باشه برای غیر اختیاری ظاهرا بهتره. خب از ثانی کدومه؟ حالا که میخوام حضر رو واجب کنی، یا از ناحیه غاییت، دومی چی بود نوشتین؟ از راه این که محال است تخلف غایت از ذلغایه. حالا که ذلغایه واجبه پس غایت هم واجبه. سومیش هم نگاه کنی، سومی که میشه دومیه اینجا، یعنی ایشون دومی رو دوتاش کرد، اولی و دومی. این دومی همون سومیست که شما نوشتین. ایشون میفرماد اگر انذار واجب باشه بر دیگران قبول واجب نشه، این لغوه. مردم برین درس بخونین، احکام خدا رو واجب بگین، اما مردم واجب نیست عمل بکنن، این لغویت لازم میاد. پس چرا برن اینا یاد بگیرن؟ یاد بگیرن که دیگران هم بپذیرن. راه سوم چی شد؟ حضر واجبه، برای این که اگر واجب نباشه یرزم و لغزیه، بر اینا واجبه برن بگن، اما بر اونا واجب نیست گوش بدن، لغوه. خدا هم که کار لغو نمیکنه، پس باید بگیم. حالا که تخفیف واجبه، پذیرفتن اون تخفیف هم واجبه. لذا ایشون میفرماد از ثانی، یعنی ثانی از ثانی ها که میشه ثالث، اذا وجب الانذار، وقتی به مقتضای اون حرفای قبلی انذار واجب شد، ثبت وجوب القبول، قبول هم حتما باید واجب باشه، و الا لغ الانذار، و الا انذار اونها لغوه. برای اینکه این لغویت پیش نیاد چی میگیم؟ میگیم انذار بر این واجبه، بر اون آقایی هم که گوش میده واجبه بپذیره. پس ببینید سراحی که نوشتی برای اثبات وجوبه هست ثابت شد. من نظیر و زاله، البته اینم میتونید خدشهی بکنید. ایشون میفرماد اگر چیزی گفتن واجبه تو بری بگی، بر اونم واجبه قبول بکنه، نه نقض داره. الان شما خبر دارید به من ظلم شده، این خانه مال من، یه نفر قصد کرده، شمای عادل واجبه بری پلو حاکم شهر شهادت بدی که خونه مال منه، اما بر اونم واجب نیست عمل بکنه چون یه نفره. واجبه بر شما بری بگی، ادای شهادت واجبه، شما یقین داری خونه مال منه، از من به ظلم گرفتن، شمای عادل برات واجبه بری پلو حاکم شهر بگی خونه مال این آقاست، ولی اون حاکم شهر هم واجب نیست قبول بکنه. مگه کی؟ مگه یه عادل دیگه زمین بشه؟ پس اینطور نی، اگر چیزی واجب بود بر کسی، بر او هم واجب باشه بپذیره. حالا خلاصه مطلب اینم نقض این. حالا ایشون میخواد یه تنظیر بیاره، این دو خط هم بخونیم آقا معطل نشین. میخوام شاهد بیاریم برای این که اگر گفتن اظهار این مطلب بر شما واجبه، بر اون طرف هم واجبه قبول بکن. میخواد یه شاهد بیاره. ما یه آیه داریم در قرآن، سوره بقره آیه 228، لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. الان زنی شوهرش مرده، ولی این زن الان حامل است، کسی هم خبر نداره، 4 ماه و 10 روز گذشته، یه نفر اومده باش ازدواج بکنه. خب میدونید که 4 ماه و 10 روز عده است، ولی حامله است. اگه حامله باشه حکمش چیه؟ ابعد الاجلین، یه 4 ماه. اون آقا خبر نداره، اومده میگه خانم 4 ماه و 10 روز شما گذشته، من میخوام ازدواج بکنم. هیچ کس هم خبر نداره این حامله است. حرام این زن کتمان کنه، لا یحلو، یعنی یحرم الکتمان. بر این زن واجب اظهار بکنه به اون، بگه من نمیتونم شوهر بکنم، من حامله هستم. خب بر این اظهار واجب، اونم میگه نه بابا بیا زبش تو که، یعنی به این میگن واجبه، به اونم میگن گوش بده، یعنی میگه من حامله میگه زبش تو که. علا کل حال چطور در اونجا از راه وجوب اظهار این میفهمی قبول هم بر اون آقا واجبه، در اینجا هم از وجوب انذار این میفهمیم قبول، برای دیگران واجبه. نظیر و ذالک، نظیر چی؟ که یه جایی اگه اظهار واجب باشه بر کسی، بر دیگری هم قبولش واجبه. نظیر اینجا اونجاییست که تمسک شهید ثانی فل مسالک، مسالکی که من دارم از این قدیمی هست، جلد 2 صفحه 31، نظیر مطلب رو شهید ثانی تمسک کرده در مسالک بر وجوب قبول قول مرعه، وجوب تصدیق مرعه فل اده. این من بیان اون ما تمسک است، گفته اگر زن در حال اده خبر داد که من حاملم، باید اون مرد او رو قبول بکنه. چی فرموده ایشون؟ این من بیان اون ماست، فرموده واجب است. چی گفته ایشون؟ فرد تمسک کرده، اونی که گفته اینه، گفته قوله تعالی می فرماد لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، یعنی حرام زن کتمان بکنه که من حاملم. یعنی چی؟ باید اظهار بکنه، باید اظهار بکنه که من حاملم، نمیتونم شوهر بکنم. خب اظهار بر این واجبه، قبولم بر اون مرد واجبه. استدل شهید، اومده استدلال کرده به این تحریم کتمان بر این وجوب اظهار بر زنا، استدلال کرده گفته همین که بر این زنا اظهار واجبه، این دلیل است بر قبول قوله نه به نسبه الا ما فی الارحام. اون مردم باید حرف اینو بپذیره که این ادعا میکنه که من حامله هستم. خلاصه مطلب چطور در اینجا لغوه؟ زنه بگه من حامله، مرد قبول نکنه. از اینی که بر زن واجب اظهار، میفهمیم بر مرد واجب قبول. در آیه خودم اینم همینطور، همینطوری که بر شما واجب انذار احکام، بر اون دیگرانم واجب است که بپذیرن. حالا ببینید ست عبارت درست شد یا نه. ما میخوایم اثبات کنیم وجوب حذر را. اگر ما اثبات کنیم وجوب حذر را، حجیت خبر واحد ثابت میشه. از چه راهی ثابت میکنیم؟ یا از راه ملازمه بین محبوبیت حذر و وجوب حذر، اما عقلا او شرعا، و اما من طریق استحاله تخلف غایت از دل غایت، و اما من طریق لغویه که اگر واجب نباشه حذر، لغویت لازم میاد. خدای متعالم که کار لغو نمی کنه، وقتی میگه انذار بر این آقا واجبه، یعنی بر شما هم که میشنوی قبول واجبه. فثبت حجیت خبر عادل غیر علمی.